أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بیانات سوره مبارکه ابراهیم را بازگو میکنیم و قسمتی رسیدیم که دیروز هم محضر مبارکتون آغاز این بحث رو مطرح کردیم که حضرت پروردگار به همین شخصیتی که سوره به نام او نامیده شده است اشاره میکند و در واده به ذکر بخشهایی و قسمتی از زندگی ابراهیم سخنان ابراهیم بسیاری از حقایق ناب به توحیدی رو برای همیشه ماندگار و جاودان در کلام خیش باقی می نهد. خواندیم که ابراهیم گفت رب اجعل هذا البلد آمنا. کار این مرد بزرگ الهی و فرزند به پایان رسید. اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل. خدای سبحان محل خانه رو به ابراهیم نمایان دنگاه موظف شد که خانه الهی که به مرور زمان حالت سابق خیش را نداشت و به نوعی تخریبی در کعبه پیش آمده بود تجدید بنا کند، نه تأسیس بنا، تجدید بنا کند و دیوارها و قواعد رو پابرجا کند، افراشته کند. ابراهیم کار رو به پایان میرساند، اولین خانه عبادی در روی زمین دوباره اون رونق خودش رو به دست ابراهیم پیدا می کند به امر الهی. بعد از اتمام کار دعاهایی رو از این مرد بزرگ حضرت حق در قرآن مطرح می کند. شاید در این سوره و در این بخشی که خدمت دوستان عزیز گفتیم و خواهیم گفت در مجموع حدود 5-6 نکته از زبان این مرد شنیده می شود. اولان بود که خدا جای این سرزمین رو بلد کن. به سرعت عرض میکنم که بحث امروز برسیم. اینجا بلد باشد گفتیم بلد به معنای سکون و رکون است، جایی که انسانها در آن ساکن میشوند، دیگه آمد و شد و ییلاق و قشلاق و ندارد، بلد میگویند. به همین خاطر به انسانهایی که یه رکود ذهنی دارند بلید میگویند. خدایا این سرزمین رو بلد کن، شهر باشد، جایی باشد که مدنیت در اون باشد، یه سکون و قراری باشد که امکان تمرکز فرهنگی، تمرکز اقتصادی، تمرکز سیاسی در اینجا کاملا دیده شود. اما اولین نکته‌ای که برای بلد بودن و شهر بودن لازم است امنیت است. این سرزمین رو سرزمین امنی قرار ده. گفتیم که امنیت دو شاخه دارد، امنیت تکوینی، امنیت تشریعی. مطمئن‌ترین از مطمئن‌ترین مناطق زمین به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی و به لحاظ زیرساخت‌ها و ژئولوژی قطعاً سرزمین مکه است. استوارترین گسل‌های زمین شناسی در این منطقه جهان وجود دارد، لذا لرزش‌های اونچنانی هم در طول تاریخ نداشته است. یه امنیت تکوینی و طبیعی دارد. امنیت تشریعی هم و من دخله کان آمنا. خداوند به گیاه این سرزمین هم امنیت داده است، خداوند به حیوانات این سرزمین هم امنیت داده است. منطقه حرم مسئولیت و محفوظیت لازم رو ذات حق به لحاظ تشریعی و قانونی به این منطقه عنایت فرموده است. فرمود این سرزمین بلد باشد، امن باشد و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، و من و فرزندان من را از اینکه جز تو را بپرستیم و میل به سوی غیر تو بکنیم دور بدار. از همه مظاهر شعر، کفر، الهام توضیحات لازم دادیم، چرا خودشو میفرماید، چرا فرزندان، تمام اجزه فرمود که ادامه بدم بحث رو. اما قسمت دوم و بخش دوم زیبایی های عجیبی داشت که کمی ناتمام ماند. پروردگارا انه نزلن کثیرا من الناس، این بتان بسیاری از مردمان رو به کجراه بردن در طول تاریخ و میبرند. مسیر بت و انحراف بتگرایی با تمام متاسفانه رونق اون امروز هم باز در دنیای ما جایگاه خود رو داره، دیروز اشاره میکردم خدمت عزیزان. و اگر به نفس بتان اشاره میکند ابراهیم، این اسناد اسناد مجازی است، به ابزار اشاره میکنه، نسبت میدهیم. فعل رو میگیم این چاقو حالت قتاله است، این چاقو قتلی مرتکب نشده، سبب و اسباب است، گاه نسبت به سبب داده میشود به لحاظ علائق مجازی از جهت ادبیات عرب که در پارسی همین چنین است. انه نزلن کثیرا من الناس، این فراز اصلی بود که من یه مختصری اشاره میکنم به این قسمت که تکمیل باشد. پروردگارا ما کار رو تمام کردیم، این خانه مرکز توحید برای بشریت و انسانها، مسیر روشن، فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. خدایا هر کسی که تبعیت از من ابراهیم کند در این وادی و در این مسیر، منی از من است و من عصانی، و هر کسی که عصیان من می کند، این تو هستی که غفور و رحیمی. لحن سیاق متفاوت، جور دیگری این بخش دوم رو گفت که باز هم اشاره می کنم سوای اون چه دیروز گفتیم. فرمود فمن تبعنی، هر کسی که تبعیت من کند. اشاره شد تبعیت آن است که آدمی پی کسی رو شخصی رو میگیرد و جا پای او میدهد، کسی رو قدوه، اسوه، امام، الگوی خود قرار میده. به تمام معنا پذیرش در مقام عمل، شباهت، مانندگی ایجاد میکند بین تابع و متبوع. این شو تبعیت. پس باز هم تأکید میکنم خدمت دوستان، تبعیت اطاعت نیست، اطاعت به معنای پذیرش است، ولو قولن. نهایتش اینه که بگیم اطاعت اعم تبعیت اخص است. هر گونه پذیرش را اطاعت میگوییم. کسی به شما سخنی میگید، میگید سمعا و طاعه، مطلب شما رو میشنوم. اما یا در مقام عمل هم دیده میشه یا نه، این ممکنه باشه ممکنه نباشه. اما اگر در مقام عمل انسان پذیرش رو نشان داد، نام این تبعیت است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اینجا نه اطیعونی. اگر شما شیدای خدا هستید، سر سودای حق دارید، بیایید منو تبعیت کنید، من پیامبر رو. آیه 30 سوره مبارکه آل عمران. ابراهیم گفت فمن تبعنی، پس ارتباطی که با ابراهیم میتواند انسان رو ابراهیمی کند، رابطه‌ای که میتواند انسان رو برساند به اونجا که ابراهیم رسیده است به لحاظ توحیدی و پای در اون حریم امن الهی بگذارد، نیست، حاصل نمیشود مگر عزیزان از طریق تبعیت و پیروی. نقطه مقابل فعلی که به کار برد و من عصانی، دقیقا توضیح میده تبعیت رو. و من عصانی، کسی که عصیان می کند، کسی که خط مخالف و ساز مخالف رو می زند و عمل می کند، چنین و چنان. پس نقطه مقابل تبعیت هم عصیان. حالا من این جمله رو خواستم بگم و تکرار کردم که یه دو سخن کوچک رو هم از معصوم خدمت عزیزان بازگو کنم. این جمله‌ای که دیروز گفتیم و همه حفظید و چقدر زیبا بر دلها نشسته است و مناسب این ایام که نبی مکرم فرمود حسین منی و انا من حسین، راز این سخن پیامبر اینجا مشخص میشه، در این جمله ابراهیم شنیده میشود. این کلام رو در مورد امیرالمومنین هم داریم. رسول خدا فرمود علی منی و انا من علی، در مورد صدیقه طاهره هم داریم فاطمه تو منی و انا من فاطمه، در مورد این بزرگان داریم. اینه که رسول خدا چنین سخنی رو میگوید، این منی، این یعنی چه؟ این از ترجمه کوتاه ناقصی که از باب زیق زبانی دیگه این ترجمه رو میکنیم، از من، از جنس من، از وجود من، از هستی من، از عینیت من، به لحاظ فکر و اندیشه و معال و پایان و نتیجه، همه این مفاهیم تو این کلمه کوچک منی نهفته است. حسینان منی، حسین تمام وجود من رو، مکتب من رو، فکر من رو، هستی من رو و سیره من رو مجسمن عینیت داده است. این افتخار حسین ابن علی است. این مهمه. این جمله زیبایی که از امام صادق معروف است که فرمود ولایتی من علی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من، من به ولایتم به علی ابن ابی طالب می نازم به تعبیر من، نه به ولادتم، نه به خون و نسب و چنین ارتباطی. آنچه برای من و علی مهم است، آن که من سر در خط طاعت ولایت علی ابن ابی طالب دارم، این تبعیت است. امام به تبعیت اشاره میکنه عزیزان، جان کار و بالاخره بار رو این تبعیت میبندد. فمن تبعنی فانه منی. حالا این فعل هم به قول آقایان عرب ها حذف المتعلقه یفید العموم، نمیفرماید در چه جهتی منو تبعیت کنند. در نماز است، در صلات است، در زکات است، در همسرداری است، نمیدانم در مقابله با دشمن است، در ارتباطات اجتماعی است، در بازار است، در کجاست. فمن تبعنی، به دلیل اینکه انی جاعل کالناس اماما، ابراهیم یه امام است در همه زمینه ها و الگو و حجتی است برای همه آدمیان. همان گونه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر مکرم اسلام اسوه است. نمیفرماید در چه جهت حضرت پروردگار، یعنی مطلق گفته میشه. اگر به شکل مطلق گفته شد، همه حوزه های زندگی انسان رو در می نبردد و شامل است. من لطافت این بیان رو جوری میبینم که دریغم میاد از یکی دو جمله کوتاه از زبان معصوم علیه السلام که دلگرم کننده و در این حال تعیین کننده مسیر ماست در چنین ایامی. خدمت دوستان عزیز فقط یه اشاره مختصر داشته باشم. انا ابی عبدالله علیه السلام، از وجود مبارک امام صادق، من تقلاه منکم، اجازه فرمایید یکی بالاترش رو بخونم بعد شاید، از وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام، من احبنا فهو منا اهل البیت، هر کسی که مهر ورزی و عشق ورزی با ما خاندان دارد از ماست. ببینید منی شد چی؟ چون جمع گفته شد منا، این از ماست، منا. بسیار. یه مقداری برای ابی عبیده این جمله سنگین بود. قلت و جعلت و فداک منکم، فدای شما بشم، اگر کسی ارتباط و علقه حبی با شما خاندان برقرار کند از شما محسوب میشه. منکم، قال منا والله، امام باقر فرمودن به خدا قسم، به خدا سوگند، از ماست، منا والله. اما سمعت قول ابراهیم، آیا نشنیدی سخن ابراهیم رو که گفت فمن تبعنی فانه منی؟ نشنیدی این آیه شریفه رو؟ امام دارن اون محبتی که من احبنا رو به چی تفسیر میکنن؟ به تبعیت تفسیر میکنن. توجه دارید؟ ابتداعا فرمودن من احبنا، اما بعد میفرمان فمن تبعنی. این آیه شریفه رو مستند سخن خودشون مطرح میکنن، یعنی محبت بدل میشه به تبعیت. وجود مبارک امام صادق علیه السلام، من اتقى الله منکم و اصلها، هر کسی که تقوا پیش کند از شما و اصلها و کارش رو سامان بده و اصلاح کنه، فهو منا اهل البیت، او از ما خاندان است. باز اینجا حلبی است راوی سخن، یه مقداری تردید میکنه، میگه منکم اهل البیت، خیلی حرف سنگینه، عین تو را بر رب الارباب، منکم اهل البیت. امام صادق فهمد منا اهل البیت، منا اهل البیت. قال فیها ابراهیم، مگر ابراهیم اینطور نگفت؟ فمن تبعنی فانه منی.
امام استشهاد میکنن مانند پدر بزرگوارشون به این آیه شریفه. قال عمر بن یزید، حالا بعض از روات بودن که اینها اسامیشون دیگه، حالا بنابر اون، نه اینکه این اسامی دلیل بر شخص خاصی است، متداول بوده این اسمها. گاهی این سوال میشه چرا مثلا در میان اسامی ائمه گاه نام بعضی ها وجود داره. خب حالا اینا رو عالمانه بعضی از بزرگان مکتوب دارن، چرایی نامگذاری اسامی اهل البیت به فرزندان اهل البیت به نام خلفا. اینو علامه بزرگوار حضرت عایشه شهرستانی کتاب بسیار عالمانه 600 صفحه 700 صفحه‌ای در این جهت دارند. اینها اسامی منحصر به اشخاص نبوده. ما بالاخره عثمان ابن مزعون داریم که برادر رضایی پیامبر است، برادر رضایی پیامبره، هر گردی گردو نیست. این نیست که بگیم اسامی تعین شخصی ایجاد میکنه. حالا گاهی هم ائمه مزاحی میکردن، مثلا یا آقای بود از روات عمر ابن شمر، خیلی هم نزدیک بود به امام، به وجود اون باره که امام باقر، یه وقتی بهش فهمدن من تو رو خیلی دوست دارم اما همین اسمت رو وقتی. قال عمر ابن زید قلت، اونجا نشسته بود حدیث رو گوش میداد، قلت آه من نفهمیدم این که فهمودید من نا اهل البیت منظورتون اینه من آل محمدن. الله صلی الله علیه صلی الله محمد. عجیب سخن امام. قال ای والله، به خدا سوگند من آل محمد از ما هستید. من انفسهم، من انفسهم، اگر من اتق الله و اصلحه، اگر کسی تقوای خدا پیشه کند و اصلاح امرش کند، اگر کسی تبعیت کند ما خاندان را، من انفسنا میشه، انفس ما میشه، از جنس جان ما و وجود ما میشود. بعد فهمدن اما تسمع، مگر نشنیدی بابا جان قول خدا را که از زبان ابراهیم میگوید فمن تبعنی فانه منی. من تأکید کردم عزیزان که جان مطلب رو ملاحظه بفرمایید، روایات زیاد هنوز هم ادامه داره، من همین دو سه روایت رو اشاره کردم خدمت دوستان عزیز کفایت میکنه. خب ابراهیم گفت فمن تبعنی فانه منی، خدایا دیگه با ماست. حتی در روایات معصومین میبینید معنا فی قرفاتنا فی الجنه، در همون مکانی که ما هستیم در بهشت، در همون بلندانی که ما در بهشت هستیم خواهند بود با ما آنان که تبعیت ما میکنند. ابراهیم این جمله رو گفت من تبعنی فانه منی، نقطه مقابل و من عصانی، اشاره کردم دیروز انتظار داریم که بگوید و من عصانی فانه لیس منی، هر کسی که عصیان من میکند پس طبعا از من نیست. اما این همون نگاه پیامبرانه است عزیزان، این اون نگاهی است که نبی مکرم اسلام رو میبینید که خدا به او میگوید ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، پیامبر تو دوست میداری من فی الارض جمیعا، همه انسان‌های روی زمین رو به خدا نزدیک کنی، مشمول رحمت الهی کنی، به سعادت و کمال برسانی. اما نمیشه، اینها نمیخوان یا رسول الله، این امر اختیاری است، ولو این که میل تو چنین است و در این راه فلعلک باخ و نفسک، داری خودتو میکشی اصلا که اینها رو به مسیر ایمان بیاوری، به هدایت رهنمونشون کنی. این شیوه پیامبران است. انبیاء الهی نمیگن سر ما نداری ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر. ابراهیم میگه خدایا اون کسانی هم که تبعیت من نمی کنند، من امیدوارم که شبی، زمانی، وقتی، لحظه‌ای از سوی تو برقی و برقشی در جانشون بیفتد که شاید مسیر اینها به گونه ای باشد که به غفران رحمت تو انجام آنان باشد و سرانجامشون نیز غفران و رحمت و خیر تو باشد. و من عصانی فانک غفور رحیم. این خب یه اشاره بود برای تکمیل مباحث دیروز و ورود میکنیم به آیه بعدی انشاءالله. در ادامه باز هم دستهای ابراهیم افراشته است و ربنا انی اسکنت من ذریتی به باد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگارا من ساکن کردم من ذریتی، چون تمام ذریه ابراهیم که منتقل نشدن به این سرزمین، لذا من تبعیزی است، من ذریتی به وادن غیر ذیذر، به سرزمینی که هیچ استعداد و قابلیت زراعت ندارد. خب بالاخره امیرالمومنین در نهج البلاغه در خطبه قاصعه میفهمند اگر خداوند میخواست کعبه و اولین مرکز عبادی کره زمین رو در بهترین خوشاب و هواترین مناطق کره خاک قرار میداد، میشد نمیدونم فلان جا، حالا بالاخره در زیباترین اقلیم ها قرار میداد. بعد امیرالمومنین فرمود خداوند این کارو نکرد، این انتخاب الهی است که در سرزمین حجاز باشد، در این وادی باشد که به وادن غیر زیزر، نه استعداد کشاورزی، نه استعداد دامپروری طبعا، نه موقعیتی تمامندی در این سرزمین وجود ندارد، با گرمای ویژه خاص نزدیک استوا و امثال اون. خداوند خواست در اینجا هیچ جاذبه مادی نباشه که بخواد انگیزه دیگری و دومی رو برای انسانها ایجاد کند، صرفاً انگیزه خالصانه الهی باشد. نه اینکه حواشی کار هم چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعزیز و دیدن یار، نه، خداوند چنین کرد که اون خلوص لازم و کامل در اینجا دیده بشه. ابراهیم میگه خدایا به امر تو من این ذریه خودم را آوردم، سرزمینی که اینجا بله در گذشته نواحی اطراف اون جرهم بودند، پاره ای از قبائل دیرین عرب بودند که اینها هم در حال انقراض، به وادن غیر زیزر، اما عند بیتک المحرم، در کنار بیت حرمت بخشیده تو. همین مقدار عرض کنم، قسمت‌های بعدی بحث رو می‌خوایم انشاءالله بیشتر بگیم. اما واژه بیت رو گاه عرض کردم خدمت دوستان، بیت در موارد استعمال این کلمه که نگاه می‌کنید سکون، آرامش، قرار دیده می‌شه. بیت رو اصلا بیت میگن، معول لیل، جایی که انسان پناه می‌برد و آرامش شبانه خودش رو تأمین می‌کند بیت گفته میشه در لغت عرب. به کسی که در این خانه رونق به این خانه میدهد و آرامش بخشی در خانه میکند بیت میگویند. از اسامی همسر در کلام عرب بیت است. اینی که ما در فارسی گاهی متدینی ما به شکل خودشون اونها هم همین به کار میبرن، آقا خانه بچه ها رو گفتیم بیان، به خانوم میگن خانه، منزل رو بن. این دقیقا همونه، در کلام عرب بیت میگن به همسر، به دلیل این که همسر آرامش بخش است. این واژه اساساً توش آرامش، به شب جایی رو طی کردن و آرامش یافتن بیتوته میگویند. خداوند سبحان به این مکان عبادی که در زمین به عنوان محوریت و مرکزیت توحید قرار داده است بیت میگوید، که بناز همه آرامش ها، همه آسایش ها و امنیت ها از این مکان با مرکزیت توحید در میان جامعه بشری منتشر شود. اونم با این فرق که ما اگر بخوایم بیت رو برای هر کسی بگیم باید اضافهش کنیم، باید بگیم بیت و زیدن، بیت امرن، خانه فلانی، خانه فلانی. اما اگر گفتید البیت بدون قبل و بعد و بدون اضافه، فقط یه بیت هست و اون نیست مگر خانه خدا. این دیگه آن است که حرف علیت تفرفو به حاضر بیت، این بیت دیگه، این بیته، بیت به تنهایی بدون اضافه میشه بیت الله، به خانه خدا. اند بیت کل محرم، در نزد خانه تو، المحرم که همه حرمت ها و کرامت ها به اون داده شده، سرزمین حرم است، کسی اذن ورود به این سرزمین رو نداره مگر اینکه محرم باشد، آداب ویژه داشته باشد، یه جا در کره زمینه که این ویژگی رو دارد که اگر کسی بخواهد به این سرزمین پا بگذارد به شکل عادی نمیتونه آمد و شاد بکنه، حتما باید محرم باشه و باید آداب احرام رو نگاه دارد و اونگاه باز با آداب ویژه از احرام احلال کند، بیرون بیاد. این فقط اختصاص به سرزمین حرم دارد، به این محدوده چهار فرسخ. در چهار فرسخ اون هم اند بیتک المحرم، بعد میرسه به خود اون فضای مسجد الحرام و فضای کعبه، عظمت اونچنان دیگه شما در هر خانه عبادی هم در پا پاره از حالات خاص زنان و مردان میتونن گذر کنند، عبور کنند، از این در بیان از اون در خارج بشن. اما اینجا جایی است که با این شکل و با اون حالت ویژه‌ای که زنان و مردان دارن در حالات خاص جنابت و غیره، حق پا گذاردن هم ندارن، حق ایستادن هم ندارن. اند بیت کل محرم ربنا لیقیم الصلا، خدایا من آوردم این زن و فرزند رو اینجا گذاردم. این لام، لام اون نتیجه، عاقبت، اون قایتی که در این اسکان، در این قرار گرفتن ابراهیم مطرح میکند فوق‌العاده است. لیقیم الصلا، خیلی کوتاه، موجز عمیق. خدایا من فرزندان خودم رو، اسماعیل را و هاجر همسرم رو در اینجا مستقر کردم، خانه پا بر جا. لیقیم الصلا، تا آن که آنان اقامه صلات کنند. ببینید ابراهیم کعبه را ساخته است که توحید را در میان بشریت منتشر کند، انسانها هدف و جهت زندگی را بدانند، بهترین مکان و مقام ارتباط با حضرت حق را پیدا کنند، دین و آیین الهی و آیین حنیف پا بگیرد در میان بشریت. از همه اینها، از نشر توحید، از اقامه دین، از ایجاد شدن مرکز عبادی کامل و انس کامل با حضرت حق، ابراهیم تعبیر به چه می کند؟ تعبیر به کلمه صلات می کند. عزیزان، لیقیم الصلا یعنی لیقیم التوحید، لیقیم الدین، تا اینها دین تو رو پا بر جا و اقامه کنند و منتشر کنند، تا از میان این جمع کسی بیاید، مردی برون آید. ربنا و بعث فیهم رسولا من انفسهم، در بقیه دعای ابراهیم میخوانیم در جای دیگر، خدایا در این سرزمین و در میان اینها مردی رو مبعوث کن که بشریت رو هدایت کند، تعلیم دهد، تسکیه کند، تربیت کند. و گاهی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی می فرمودن انا دعوت ابراهیم، من اون دعا مستجاب ابراهیمم، من نتیجه دعا ابراهیم و نتیجه کار ابراهیمم در این سرزمین. نسل و ذریه رو قرار داده است که به اینجا منجر بشه، دین الهی منتشر باشد، آیین ابراهیمی منتشر باشد. دیروز اشاره می کردم، یهودی، مسیحی، مسلمان، ملت ابیکم ابراهیم، هو سماکم المسلمین من قبل، الاب العالی، ابرام، ابراهام، پدر همه مبهدان عالم تا امروز. این کارو کردم خدایا به امر تو و اذن تو لیقیم الصلا. باز تاکید میکنم، از اقامه دین، توحید، معارف الهی، نظم و نسق بخشیدن در چهارچوب شریعت و دین به بشریت، ابراهیم تعبیر به اقامه صلات میکند. چی متوجه میشیم عزیزان؟ بله قطعا این چنین است، نماد کامل دینداری و ان اقیم الدین و اقامه دین، شریعت، توحید در نزد همه پیامبران الهی صلات است، صلات است، صلات. اون روز اشاره کردم در واژه اقامه گفتیم بالاخره این ستون ها رو باید پا بر جا کرد که بنا استوار باشد. عماد میخواد، عمود میخواد، از صلات و عمود و دین، خیمه افراشته ادیان الهی پایه اون صلات بوده است در طول تاریخ عزیزان، و رازهای اندرون اون که انشاءالله توفیق باشه فردا خدمتتون یه شمعی رو به مناسبت آیه رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی انشاءالله اشاره میکنم از جنس دیگری خدمت دوستان عزیز. لیقیم الصلاة، تا آن که اقامه کنن، اون هم با همون واژه اقامه، نه با واژه قرائت، نه با واژه دیگری، اقامه کنن صلات را، دین تو رو، ارتباط و انس با تو را پروردگارا. و دیگه باشد مکانی و تنها خانه‌ای و تنها سرزمینی و نقطه‌ای از زمین که هیچگاه خالی از پروانگان نباشد، و همیشه گرد این خانه در طول تاریخ بشریت در حال آمده شد و گردیدن و میچرخم و میچرخم. اون جمله زیبای امیرالمومنین رو در وصیت‌نامه حضرت، در اون نامه بفرمایید عجیب الله الله هایی که امام میفرمودن الله الله فی بیت ربکم. شما را توصیه میکنم بندگان خدا به خانه حق، اگر شوکت خانه کاسته شود لم تنازرو شوکت اسلام و توحید کاسته میشود. قوام توحید و شریعت به قوام این خانه و به قوام مرکزیت توحید در روی کره زمین همواره چنین بوده است. و دعا ابراهیم مستجاب ادامه رو بخونیم، جالبتر میشه که جان مطلب اینجاست. خب این رو گفت حضرت ابراهیم، لیقیم السلام فجعل افعدت من الناس تهوی الیهم. خدایا پس حال که من برای تو به اذن تو به امر تو با نهایت خلوص خالصانه آمدم و چنین کردم، فجعل افعدت من الناس تهوی الیهم. خدایا قرار ده افعدت من الناس، فؤاد مردم را که کشش می کند جذب می شود، الیهم به سوی این ذریه، به سوی این خانه، به سوی متولیان این خانه، به سوی معلمان این خانه، فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم. بعد ورزق هم من الثمرات رو میگم. اجازه فقیر عرض کنم، گاهی خدمت عزیزان به آیاتی رسیدیم که مناسبت داشته، ملاحظه فرمود به جان و روح انسان در قرآن نامهای متعددی داده میشه. همین واژه معروف، ببینید بالاخره ما میدانیم سوره مبارکه مؤمنون خواندیم، حضرت پروردگار نطفه میفرماد، علقه میگه، مزقه میگه، فکسون العظام لحما، تمام مراحل شکل گیری جنین انسان رو مطرح میکنه تمام. بعد یه باره میفرماد ثم انشأناه خلقا آخر. غیر از این چیزها که بهش دادیم، غیر از این جسم، غیر از این 10 میلیون میلیارد سلول، غیر از اینها ما یه چیزی دیگه بهش دادیم، خلقن آخر، ثم انشأناه خلقن آخر. این یه جنس دیگه است، یه انشاء نو و مستقل داره غیر از این بخش جسمانی وجود شماست. حالا که این جسم به این بخش دوم ترکیب شد، اینجا جاییست که فتبارک الله احسن الخالقی. خب این جان، جان آدمی رو حضرت حق مطرح میکنه، درست؟ به این جان آدمی در قرآن روح گفته میشه. اصلا روح از ماده چی میاد؟ از ماده ریح میاد، باد. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش یار کجاست؟ نسیم نماد لطافت، ظرافت. دیگه چیزی لطیفتر از باد سحری وجود نداره که گونه های انسان رو لمس کنه. خداوند اون بخش دوم وجود ما رو روح می نامد، به دلیل اون لطافت، ظرافت، حیات بخشی روح می نامد. نفس میگه، به نفس از ماده چی میاد؟ نفاست. میگید آقا عجب شیء نفیسی است. اون بخش نفیس وجود انسان، بالاخره میدونیم که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوز غمناکی تو. این جسم و تا پایان گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن جند او پیدا شود. از مواردی که در اسلام توصیه به تعجیل میشه. همه جا گفتن آقا عجله تو من شیطان، اما یه جا میگن عجله، تعجیل، عجل عجل. اینجا خیلی بود عجله کرد، اونم در تجهیز میت مسلمانه. میگن آقا این جنازه رو نگه ندارید، آقا فلان کس میخواد از کجا بیاد، ول کنید. به مجرد این که کار تمام شد سریعا بشویید، غسل بدید، کفن بکنید، نمازتون بخونید، دفنش کنید. این وهن و توهینه که این بدن بماند روی دست تشییع کنندگان، بعد احساس تعفنش آزار بدهد جمعیت رو. این جسم است عزیزان، به تعفن هم میرسد، لاشه میشه، جسم متعفن میشه. اما اون بخش نفیس وجود انسان نفس است. گاهی ملاحظه فرمودید قلب میگه خداوند. حالا من نمیخوام اینا رو دیگه زیاد توضیح بدم، دارم رد میشم. گاهی به جان و روح ما قلب گفته میشه. قلب در قرآن یک بار هم به این عضو صنوبری ما و به این هارت و این مرکز پمپاژ خون در بدن اصلا گفته نشده. هر کجا که در قرآن قلب میاد به معنای چیز، جان و روح انسان است. چرا؟
به دلیل اینکه زیر و روی دارد، تقلب دارد، حالات متفاوت دارد و بالاخره اون حالت ما سمی القلب الا من تقلبه و رأی و یعذب و الانسان و اطوار و این اطوار مختلف ما از جان ما منشأ میگیره نه از جسم ما. این جان ماست که حالات و اطوار مختلف رو رقم میز لذا میگن قلب، میگن صدر. علم نشرح لک صدرک، به جان و روح انسان صدر میگن. صدر نقطه مقابل چیه؟ در صدر نامه نوشتیم، در ذیل نامه آمد. صدر اون بالاست، ذیل پایین. بخش بالای وجود ما جان و روح ماست، بخش پایین وجود ما ذیل ما جسم ماست. از اسامی جان و روح ما در قرآن فؤاد است عزیزان، فؤاد. مفعده، این سیخی که شما میگیرید و گوشتی چیزی رو روی آتش میچرخانید، به این سیخ میگن مفعده. تفعد یعنی سوختن، گداختن. به اجاق آتش میگن فؤاد. به جان و روح انسان در قرآن فؤاد و افعده گفته می شود جمعان. چرا؟ چون الهی سینه‌ای در داشناده، غم از هر دل که بستانی به ماده. الهی سینه‌ای در داشناده، غم از هر دل که بستانی به ماده. خداوند این موجود و این انسان رو به گونه ای قرار داده است که جان او مرکز سوخت و ساز و گداخت و هجر و وصل و شیرینی و تلخی و این همان است که فرشته عشق ندانست چیز. قصه مخوان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. خدا این رو سهم فرشتگان قرار نداد. فرشتگان الهی علم دارن، ما علم داریم، عقل دارن، ما عقل داریم. اونها عشق ندارند، ما عشق داریم. این فؤاده. به جان و روح انسان میگن، قرآن میگه فؤاد، به دلیل اینکه محل تمام احساسات، شورها، شوقها، کششها، گداختها و نیست دلان دل که در او داغ نیست، لاله بی داغ در این باغ نیست. این میشه فؤاد. با این توضیح حالا دقت بفرمایید. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. خدایا یه کاری کن که این فرزندان من نسبت به اینها، نسبت به این خانه، اسماعیل و بنی اسماعیل و فرزندان او، بزرگ فرزند او در طول تاریخ، نبی مکرم اسلام، بزرگ فرزند او در طول تاریخ، حسین ابن علی ابن ابی طالب، دلها برای آنها بجوشد، بشورد، بسوزد، ملتفت باشد. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. میخوام اینجا نکاتی رو بگم خدمت دوستان که مناسبت هم دارد. قرار بده این نفرمود وجعل عقول الناس تهوی الیهم، وجعل ارواح الناس تهوی الیهم، افئدتا من الناس تهوی الیهم. افئده مردم، این جانها رو متوجه کن، اما با کلمه فؤاد. این چه سریست در این تعبیر ابراهیم که قرآن تأکید به اون دارد و بازگو میکند این جمله رو به این شکل. عزیزان ببینید، من به چه بیانی بگم که ملموس‌تر و لطیف‌تر باشه خدمت دوستان عزیز. ارتباطات گاه ممکن است صرفاً یه ارتباط عقلانی محض باشد بین دو انسان، یه ارتباط عقلانی محض بر اساس موازین صغرا و کبرا و شکل اول و نمیدونم قیاسات منطقی و بسیار خوب، یه ارتباطات و بدبستان های عقلی بین دو انسان دست میده و کار تمام است، نتیجه هم به اون شکلی که میخواد حاصل میشه. اما جایی که ارتباط بین انسان ها هر چند رنگ و بوی عقلانیت داشته باشه، اما زیر ساخت و خشت و بنای اون عواطف، احساسات، کشش ها و دل ها باشه، یعنی این دل و عقل در کف باشد، این ارتباطی میشه که دیگه این گسستنی نیست.
این میشه ارتباط پایدار، ارتباط جاودان. یعنی میخوام بگم حتی نسبت به ذات حق شما با بالاترین براهین فلسفی اثبات شده براتون، حقانیت ذات حق، وجود الهی و توحید، همه برهانهای قوی شرق و غرب عالم رو کاملا گرفتید از تمام فلاسفه روزگاران و همه براتون اثبات شد. اما تمام این براهین اثبات کننده ذات حق نمیتونه اون لذتی رو به شما بده که شما در سجده سرتون رو میگذارید میگید الهی عظم از ذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. وقتی این دل شوریده است، وقتی که این جان تپیده و سر رو میگذارید روی خاک، با اون شور و اشتیاق از عمق جانتون برون می آید سبحان الله سبحان الله. این کاری می کند که اون صدها برهان عقلی برای شما انجام نمیده. یعنی هنگامی که اون عقلانیت با اون شور و کشش و اشتیاق و حب نباشد، اون نتیجه عالی الهی زدنی فی که تحیرا خدایا عاشقم عاشقترم کن نمیشه حتی در ارتباط با ذات حق. و همین خاطر ان الذين امنوا اشد حبا لله. لذا در ارتباط با ذات حق نابترین ارتباط ما ارتباط حبی است، ارتباط عاشقانه است. حالا این رو بیایید بعد از ذات حق بگیم. قل لا اسالكم عليه من اجر الا الموده في القرب. بگو مردم به خدا قسم من از شما هیچ مزدی نخواستم و نمیخوام. تمام این 23 سال پیشکش ذات حق است. جز برای اون سخن نگفتیم که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. معاذ الله که جز برای کسی جز حضرت حق سخن بگویند این مردان بزرگ الهی پیامبر مکرم اسلام. اما از باب این که مردم بعد از من مسیرتون رو گم نکنید، به کجراه نرید، به انحراف نرید، و ما سألتكم من اجر فهو لكم. اینم که به اسم اجر میگم باز برای شما دارم میگم، نه اینکه بگم چیزی بخواید آبی به آسیا به ما بریزید. قل لا اسألكم عليه من اجر الا المودت في القربى، مگر مودت در قربای من. قربا که مشخص دیگه روایات متقن شیعی سنی، آیه نازل شد، سوال شد از پیامبر مکرم اسلام من القربا، این قربا کیست؟ رسول خدا فرمودن علی و فاطمه و ابناهما. این که دیگه شکی نیست درش، علی فاطمه فرزندانش. اما پیامبر فرمود به امر الهی الا المودت فی القربا. خداوند در سوره مبارکه شورا فرمود، خیلی مهم عزیزان، به مودت اشاره کرد. مودت چیست؟ المحبت خالصه. مودت از جنس محبته، مودت از جنس شعور مبتنی بر شعور است. جنسش یه جنس اینطوریست، یه جنس حساب و کتاب عقلی مکانیکی محض نیست. این ارتباط مودتی است که کار میکنند. مودت اوج عشق ورزی است، البته همگام و همراه مبتنی بر معرفت. و باز هم بذارید این تیر خلاص رو بزنم و برگردم به بحث خدمت دوستان عزیز. ببینید شما نابترین ارتباط علمی رو با استاد برقرار میکنید، با استادمون دیگه ما خب بهترین استفاده ها رو داریم. یه وقتی در محضر مرحوم استاد نوشتم کاش هر روز تا به گاه غروب، مرحوم در حال درس گفتن بودن، منم قلم به دستم شروع کردم شعر گفتن براشون. کاش هر روز تا به گاه غروب می نشستیم و درس می خواندیم، با نگاهی پر از محبت و شوق بر لبان تو خیره می ماندیم. خب اون ارتباط علمی برقرار میشه، انسان از استاد بهره علمیشو می بره. اما اگر اون ارتباط حبی و عاطفی اومد بین استاد و شاگرد برقرار شد و کار به اونجا کشید که تا زمه خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود، این دیگه چیزی دیگه میشه. اینه که انسان رو زیر رو میکنه عزیزان.
مجلس وعظ چون کلبه عطار است، در آنجا تا نقدی نبری بضاعتی نستانی، در اینجا تا ارادتی نیاوری سودی حاصل نگردد. جمله شیخ عجل همین رو داره میگه. این ارتباط عاطفی، این که میرود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها، وقتی این دل ها مرتبط میشه عزیزان، تثبیت، دوام، ماندگاری میاد. این اصرار ورزی بر مودت هست. وقتی این مودت میاد کارد، بذارید همینجا یه داخل پرانتز بریم. 1300 عرض به خدمتون، حدود 40 عاشورا فردا میگذره. شما روز به روز دارید میبینید در سطح کره زمین، یعنی قطعا در میشه گفت بگه در عمده کشورهای دنیا، یعنی اگر نگیم همه کشورها، من گمان نمی‌کنم خیلی استثنا داشته باشه، فردای عاشورای حسینی و روزی که عاشورای حسینی است خواهید دید. ولوله رو می‌بینید، باز این چه شورش هست که در خلق عالم است، باز این چه ملاحظه می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد، باز دست‌هایی که صمیمانه و خالصانه بر سینه‌ها کوفته می‌شود، باز عشقهایی که روان میشه، باز فریادهایی که خواهند گفت یک صدا در روی کره زمین بعد از 1340 سال، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. من میخوام بگم عزیزان، اگر ارتباط بشریت، اگر ارتباط شیعیان، مسلمانان، جامعه انسانی با سید الشهدا صرفاً ارتباط معقول و عقلانی بود، این اتفاق نمی افتاد و عاشورا ماندگار نمی شد. این مودت است که مبتنی بر آن معرفت چنین ماندگاری و دوامی به نهضت عاشورا و به یاد حسین ابن علی داده است. حالا این که میگم به دلیل بعض از اهمیتی نداره، اما یعنی چون عزیزی از دست دادید، پدر از دست دادیم، دوست 40 ساله ما وارد عزای ما میشه و ماتع ما میشه، تا که میبینیدش از دور او شما رو میبینه، چه حالی دارید؟ بی اختیار شروع میکنید به گریستن، میاد جلو بغل میکنه شما رو، سر میذارید رو شونش، عشق میریزید، اون عشق میریزه، از هم جدا میشین، میره میشینه شروع میکنه قرآن خوندن تو مجلس فاتحه شما. چه حالی به شما با او دست میده؟ یه دنیا ارتباط با هم برقرار کردید بدون حرف. ای خدا ما را تو بنما آن مقام که در او بی حرف میروید کلام. یعنی با این اشکی که از چشم شما جاری شد، تمام روابط قلبی و همدلی هاتون رو با هم چکار کردید؟ منتقل کردید. این عشق نه عشق جزع، نه فزع، نه ماتمه، این چیز دیگریست. این عشقی که اینجا ریخته شد، این بغض ترکیده ی عشق به تعبیر من، این نماد محبته، مروارید محبته که دارید به هم ارزانی میکنید تو این ارتباط، و چه تسکین و آرامشی به هم میدید. این جنس عشق سید الشهداست عزیزان، و شوریست که دلها ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن لا یبرد ابدا، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. از آن به دیر و مغانم عزیز میدارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. این عشق است، شور است که موجب میشه اون عقلانیت، اون معرفت ماندگاری پیدا میکند و تضمین میشه ترکیبی از این دو. فجعل، چقدر زیبا قرآن این نکته رو میگه، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا این دلها رو و این وجودها رو ملتفت کن و متوجه کن به فرزندان من، به این مسیر، به این خانه، به این خانه. بالاخره این دوستانی که در انجمن اون هستن، امسال مشرف بودن در میان این 3 میلیون حاجی، قریب 3 میلیون حاجی که امسال بودن، و وقتی اینها عزیزان میان به دیدنشون، اینها دیگه شروع میکنن به تعریف کردن. قدیم ضرب المثلی بود، میگفتن حاجیان، حالا نه با ثبت نام ها، نه، میگفتن حاجیان سال آینده رو حاجیان سال قبل را میندازن. واقعا هم همینطور. و
بهشون میگن میگه همین الان آرزو دارم و دلم میخواد که سال دیگه برم. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، اصلا آقا بردست این دلا رو کشیده این خانه سنگی مربع، محوشن دلها، جذبشن دلها و به پیشوایان این خانه، به جلوداران این خانه، به معلمان و هادیانی که انسانها رو به این خانه دلالت کردند و تفسیر و شرح بیان معارف اون کردند دلها کشیده شده. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. و خدایا خواسته دیگه من اینه که وارزقهم من الثمرات، اینها رو بهره مندشون کن از ثمرات خوده. حالا این کمر این ثمرات دلیلی نداره که این ثمرات رو ما تخصیصش بدیم بگیم ثمرات مادی است. نه، همه چی داره ابراهیم میگه، همه چی بهشون بده خدایا، بود مادیش هم باشه، این سرزمین نه سرزمین کشاورزی است نه دامپروری است. اما آیه قرآن پاسخ ابراهیم رو جای دیگه میگه، تجبا الیه ثمرات و کل شیء، خداوند کاری کرده در طول تاریخ که ثمرات و کل شیء همه نیازمندی ها به بهترین شکلش به سوی سرزمین مکه حرکت کند و کشیده شود و گردآوری شود، نه تولیدی نه. اما تا امروز خداوند این سنت رو در این سرزمین به مقتضای هر عصر و زمانی عمل فرموده است. خب به لحاظ معنوی هم که دیگه حداقلش گاهی من به این دوستان میگم هاجون مشرف شدی، حال هیچی نداری تو مسجد الحرام، فقط بشین نگاه کن، همین کافیه، هم فقط نگاه کن. از نظر و اهل کعبه عباده، یعنی چی عباده؟ بدون کعبه با تو سخن میگوید، بدون ذات حق میریزد به جان و قلبت، در همین نگاه، در همین نگاه عاشقانه. فرمود ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، باشد که آنان این داده های تو و نعمت های تو را آنگونه که باید و شاید و لازم است در مسیر خود قرار بدن. بعد برای این که ممکنه یه مقداری ذهنی کج ذهنی بگد نکند که ابراهیم اگر دعا کرد مرا و فرزندانم دلها متوجه اینها نکنه که یه مقداری الا المودت فی القربا، نکند که آتش به کماج خودش بدهد ابراهیم یا پیامبر اسلام. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفا علی الله من شیء من شیء فی الارض ولا فی السماء. خدایا تو خودت شاهدی و میدانی، انک تعلم و میدونی تو دل من چیه دارم این دعا رو میکنم. من برای فرزندم نمیگم، برای ذریه‌ام نمیگم، ذریه من همه بشریت هست، انا و علی ابوا هذه الامه، همه این امت فرزندان من هست، همه این امت و این انسان ها ذریه من هست. دعا من ابراهیم، تلاش من ابراهیم و فرزندان من برای کلیت جامعه بشر و هدایت همه انسان هاست، انک تعلم ما نخفی، آنچه را که نهان کردیم و علام کردیم، و ما یخفا علی الله من شیء، و هیچ امری بر خدا مخفی در زمین و آسمان نیست. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. دیگه وارد باب دیگه میشه حضرت ابراهیم که باید انشاءالله فردا خدمت دوستان عزیز ادامه آیات و بیانات این سوره شریف رو تقدیم بداریم. خدایا به عظمت این آیات و به عظمت کعبه و کلامت و به عظمت ایام و مناسبت دم به دم دلهای ما رو به حقیقت اهل البیت، نبی مکرم، خاندان عصمت و طهارت نزدیک و شیفته بگردان. آنی و کمتر از آنی ما بین کلامت، رسولت، اطرت او در دنیا و با بین ما و آنان جدایی میفکن. اون جمله زیبا این که وقتی حارث همدانی روز داغ تابستانی خیلی هوا خاص بود اومد سراغ امیرالمومنین، امام هم توی نخلستانی جایی بودن خیلی با شرایط عرق ریختن و گفتن که سلام علیکم آمد و گفتن ما جا ابک برای چی اومدی حارس؟ چرا اومدی الان توی این وسط زور دمدم توی این آفت؟ گفت حب و کبالله،
آقا عشق تو میکشاندم شهر به شهر، کو به کو. آه خدا میدانه، فقط اومدم ببینم اتون به خاطر محبت تو. امام فرمودن منم به تو بعد میدم حارس، که منم میام خیلی جاها میام دیدنت. یا هارا همدان من یموت یرنی، مخصوصا یه وقتایی میام که خیلی به دردت میخورم. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فداهوی کلام دل جویت. کاش هر روز، کاش روزی هزار مرتبه من جان دمی تا ببین، جان دهم تا ببینمی رویت. جان میدهم به شوق لقاء تو یا حسین. تا بر سرم تو پانه نهی جان نمیدهم. چه میکند این حب؟ این حبی که تفسیرشو دیدید، این حب صرف نیست، حبی بود که چی بود؟ تبعیت تفسیر میشه. این محبت حبیه که شعوریست که شعور اون رو میپروراند. خب بریم دیگه به این مصادیق و نمونه ها امروز دیگه چی بگیم جز این که ان العباس رما رعا وحدته اتا اخا. وجود نازنین قمر بنی هاشم تنهایی برادر رو داره مشاهده میکنه. دیگه همه رفتند، دیگه اصحاب رفتند، بنی هاشم رفتند. آمد جلو یا اخی هل من رخصه، یا به من اجازه میدید. این صحنه شاید یه جای دیگه مثلا خیلی کم تکرار شد. فبکل حسین علیه السلام بکاءً شدیداً، دیگه اینجا حضرت عقده رو باز کردن. بکا بکاءً شدیداً، با صدای بلند گریستن. ثم قال یا اخی انت صاحب لوایی، فهمدم برادر یک کلمه، یا اخی انت صاحب لوایی، برادر تو علمدار منی. فقال العباس قد زاق صدری، برادر دیگه سینه من تحمل نداره ببینم گلوی علی اصغر رو، ببینم دستهای قلم شده بدن اربن اربای علی اکبر رو. و سئمتو من الحیات و ارید ان اطلب ساری من هؤلاء المنافقین، اجازه بدید که دیگه من برم و وظیفه‌مو انجام بدم. فقال الحسین برادر عزیزم تو سقاء منی، پس اگر این چنین است فطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الما. میبینه صدای علتش کودکان رو دیگه اینها میبینی که چگونه صدا میزنن. فرکب فرسه و اخذ رمحه و القربه و قصد نهو الفرات، که میدانی دیگه رفت و وارد شد و اون زیبایی و اوج رو میبینید که آب رو میبیند داره موج میزند، اما دست نمیبرد ذکر عطش الحسین و اهل بیته. لبان تشنه برادر و کودکان رو میبیند، با همون حال از مشربه بیرون میاد. فرم الماء و ملع القربه و حمدها على کتفه الایمن و توجه نحو الخیمه، اومد و شد آنچه شد که میدانید. دیگه من نمیخوام اینجا رو بگم. کار به جایی رسید که یک بار فوقع على الارض، وجود نازنین مولا بر زمین افتاد. حالا چگونه بر زمین افتاد من نمیدونم. و هو و ینادی، صدا زد یا ابا عبدالله علیک من السلام، حسین جان سلام من بر تو. کمک نخواست بلکه سلام کرد. دیگه مولا اومدن با اون حالی که میدونید و نتیجه اون شد که بگوید الان انکسر زهر. میخوام یه خط براتون این پایان مختل رو بگم، کافی است. و رجع الحسین الى المخیم، دیگه حضرت دارن از کنار القمه. اما این گونه توصیف میکنن ربات منکسرن، دیگه سید الشهدا شکست است. حزین
با کیه؟ یه کف کف و دمو اهو به کمه کم آستین. بعد دیدن حضرت دارن با آستین عشق ها رو از پهنه صورت سید و شهدا داره پاک میکنه و نادا نگاه کردید قد تدافعت رجال علی مخیمه، دارن یه عده حمله میکنن به خیمه ها، با همون حال فریاد برآورد اما فیکم اما من مقیسن یقیسنا اما فیکم من مسلم، یه مسلمان یه مرد بین شما نیست. ایستادن اومد حضرت به خیمه ها رسید. جمله آخر من فعتت ها، اولین اتفاقی که افتاد این بود، فعتت ها سکینه، این نازدانه اومد جلو، سألت ها انا امها، سوال کرد